بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من عرف قدر نفسه لم يهنها بالفانيات هر کسی که قدر نفس خودش را بدونه او را با فانیات مورد اهانت قرار نمیده. دو تا چیز هستند که دنیند، فرومایند، یکی شهواتند و یکی فانیاتند. هر کسی که ارزش خودش را دونست هرگز نه با شهوات او را بی ارزش میکنه و نه با دنیا و تعلق به دنیا او رو بی ارزشش میکنه. الا انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنه فلا تبيعوها الا بها. برای نفس شما هیچ قیمتی وجود ندارد مگر بهشت، پس به غیر از بهشت او را نفروشید. بله انشاءالله توفیق بشه، حالا روایاتی رو هی هر جلسه توفیق بشه عرض بکنم. بحث ما درباره حمل به طبع و حمل بالوضع تمام شد. معنای حمل به طبع و بالوضع را عرض کردیم. باز مطالبی تو این بحث آدم میتونه پیدا بکنه از کتابهایی مثل اساس و اشارات، ولی شاید دیگه زیادی باشه و دیگه مناسب نباشه آدم هی بخواد ادامه بده. لذا خودتون کتاب اساس و اشارات رو مطالعه کنید. بعضی از مطالب هم داره ممکنه قابل تأمل باشه، روش یه تأملی بفرمایید. بعد از اینکه تقسیم حمل به حمل به طبع و حمل بالوضع را بیان کردند، یه تقسیم دیگه ای رو شروع میکنن با اون تقسیم محمول به محمول ذاتی و محمول عرضی. محمول بر دو قسمه، یا محمول ذاتیه یا محمول عرضیه. قبل از این که محمول ذاتی و عرضی رو واردش بشیم، یه تقسیمی رو باید مطرح بکنیم و اون اینه که ماهیات و اشیایی که دارای یک چیستی هستن، اینها در مقام تقرر ماهویشون، در مقام شکلگیری ماهیتشون، یه سری از مفاهیم دخالت داره. مثلا در مقام شکلگیری مفهوم انسان، ماهیت انسان دو تا مفهوم دخالت داره، یکی مفهوم حیوانیت و دیگری مفهوم ناطقیت. این دو تا مفهوم دو مفهومی هستن که در شکلگیری ماهیت انسان دخالت دارن. هر شیئی ممکنه همین جوری باشه، یه سری از مفاهیم در شکلگیری و تقرر و چیستی شدن اون چیستی دخالت داشته باشن. اون چیزهایی که در چیستی شدن اون چیستی، در این که انسان انسان باشد، در این که سنگ سنگ باشد، در این که اشیا اون چیستی را داشته باشن، اون عناصری که درشون دخالت دارد بهشون میگیم مقومات ذات یا مقومات ماهیت، مقوم الماهیت. گاهی بهشون علل داخلی یک شیء هم میگن، مقوم ماهیت یا علل داخلی یک شیء. بعضی از امور هم هستن که در تقرر یک ماهیت و در شکلگیری یک ماهیت دخالت ندارند، اما در تحقق خارجی یک ماهیت دخالت دارند. مثلا اگر یک خوشه گندم بخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، این خوشه گندم یه زمینه هایی باید براش باشه، یک علت هستی بخشی باید داشته باشه، یک نمیدونم اون علت هستی بخش باید یک قصدی داشته باشه، سایر امور باید درش دخالت داشته باشن تا یک خوشه گندم بخواد خوشه گندم بشه، این ماهیته بخواد تحقق پیدا بکنه در خارج. به اون چیزهایی که در تحقق یک ماهیت دخالت دارند میگیم مقوم الوجود. پس قوام یک شیء به دو چیزه، یکی مقوم الماهیه و دیگری مقوم الوجود. قوام یک شیء به مقوماتشه، مقوم یا مقوم الماهیت یا مقوم الوجود. مقوم ماهیت را میگیم اجزای ذاتی یک شیء، عناصر داخلی یک شیء. علل این اسپان بهش گفته میشه علل داخلی. گاهی علل قوام هم بهش میگن. مقوم وجود هم گاهی بهش علل خارجی یا علل وجود هم میگن. خب مقوم ماهیت به عناصری که در شکل گیری یک ماهیت به ماهیه دخالت دارند. ماهیت از آن جهت که اون ماهیته، انسان از آن جهت که انسانه، اون عناصری که توش دخالت دارن بهشون میگیم مقوم ماهیت. مقوم وجود به عناصری که در تحقق خارجی یک ماهیت دخالت دارد میگیم مقوم الوجود. طبیعتاً این عناصر که در تحقق خارجی یک ماهیت دخالت دارد ربطی به این ندارد که این ماهیت به ماهیتی است یا نیست، بلکه ماهیت به ماهیه موجودتون. در تحقق ماهیت به اعتبار اینکه این ماهیت بخواد موجود باشه دخالت دارد، اونو بهش میگیم علل وجود یا مقوم الوجود. این کتاب از آن جهت که میخواد وجود پیدا بکند، نه از آن جهتی که میخواد کتاب باشد. از آن جهت که میخواد وجود پیدا بکند یک علت هستی بخش میخواد، به علت هستی بخشش میگیم مقوم وجود، مقوم وجود یا علل وجود یا علل خارجی هم بهش میگن. مرحوم خواجه میفرماید که ما در بحث منطق کاری به مقومات وجود نداریم، بحث ما یک بحث تحلیل مفهومیه و در بحث تحلیل مفهومی کاری به مقومات وجود نداریم. در فلسفه که بحثشون درباره وجود ماهوه وجوده، اونجاها درباره مقومات وجود بحث میکنن، درباره در بحث علت و معلول مفصل درباره علت فاعلی صحبت میکنن، درباره علت غایی صحبت میکنن. اینا همشون از مقومات وجود یک شیء هستن، بحث فلسفی هم هستن، در منطق کاری با اونها نداریم. پس این یک دستبندی که باید در نظرشون بگیریم. بعد از اینکه این دستبندی رو بیان کردیم، میگیم هر محمولی هر محمول بالمواتات، یعنی اتحاد داشته باشد، نه بالاشتقاق که اتحاد ندارد مگر اینکه مشتقش کنی. مثلا رابطه بین انسان و ذهن را نمی سنجیم، بین انسان و زاهک را داریم می سنجیم، زاهک که قابل اتحاد با انسان هست. هر محمولی که بالمواتات هست و به طبع است، بالوضع نباشه، مثل حمل انسان بر حیوان نباشه، حمل اخس بر اعم نباشه، حمل اعم بر اخس باشه. اعم به حسب مفهومش، یعنی ناظر به مفهومش بگیم اعم، نه ناظر به واقعیت خارجی. به اعتبار نظر به مفهومش میگیم این توش نخوابیده که حتما باید این موضوعه باشه، میتونه این موضوعه باشه، میتونه غیر از این موضوع باشه. اگر یک محمول این گونه ای را بر یک موضوع بار کردید، رابطه ای که این محمول با این موضوع دارد بر دو قسم است، یا ذاتی موضوع است یا چیه؟ عرضی موضوع است. ذاتی موضوع به اون محمولی میگیم که مقوم ماهیت یک شی باشه، در مقام تقرر و شکلی یک ماهیت دخالت داشته باشه، بهش میگیم ذاتی. همونی که با از بین رفتنش ذات از بین میره. شما اگر ناطقیت رو از انسان بگیرید دیگه انسان انسان نیست، اگر حیوانیت رو از انسان بگیرید دیگه انسان انسان نیست، دیگه انسان اون انسانی که بهش میگفتیم حیوان و ناطق نیست. انسان اگر بخواد حیوان ناطق باشه، هم باید حیوانیت داشته باشه، هم باید ناطقیت داشته باشه. خب پس همونی که به سلبش ماهیت سلب میشه بهش میگن مقوم الماهیت یا ذاتی یک ماهیت. ممکنه نسبت به یک فرد سنجیده بشه؟ پس من تعریفشو بنویسم. محمولی که با سلب آن از موضوع تقرر ماهوی آن موضوع سلب شود، بهش میگیم ذاتی. و اگر چنین نباشد، محمولی که بعد از تقرر ماهیت بر موضوع هم شود، بهش میگیم عرضی. حالا اون چه که ذاتیه نسبت به یک مصداق شما بسنجیدش، مثل موقعی که بگید زیدون حیوانون، یا بگید زیدون ناطقون، یا بگید زیدون انسانون، تفاوتی نمی کنه. هر کدوم از اینها که باشد، میگیم اگر گفتید زیدون حیوانون، خب حیوانیت در ماهیت زید دخالت دارد. آقای زید یک انسانه، انسان است با قد خاصی، با وزن خاصی، با مکان خاصی، با زمان خاصی، با روابط اضافی خاصی. پس حیوانیت در ماهیت آقای زید که ماهیتش ماهیت انسان است دخالت دارد. اگر حیوانیت رو از او بگیرید دیگه زید اون ذات و ماهیتی که داشت دیگه ندارد که ماهیت انسانی باشد. اگر ناطقیت رو هم ازش بگیرید به همین کیفیت، اگر انسانیت رو هم اگر بگیرید، کل ذاتش رو ازش گرفتید، کل اون ماهیت نوعیش رو گرفتید. خب کل ماهیت رو اگر بگیرید دیگه ماهیتی باقی نمیمونه، ماهیت سلب میشود به سلب جمیع اجزاش. یک کل از بین میره به انتفاع احد اجزاش و از بین میره به انتفاع جمیع اجزاش. شما اگر از آقای زید انسانیت رو بگیرید، میگیم کل ماهیت این انسان که در آقای زید بود و این انسانی بود که یک عوارض خاصی داشت، این ذات از بین رفت، این ماهیت از بین رفت. پس ذاتی یعنی اون محمولی که در قوام یک ماهیت دخالت دارد. ذاتی اهم از این که موضوعش
شخصی باشد، مثل موقعی که بگید زیدون انسانون، یا بگید زیدون حیوانون، یا بگید زیدون ناطقون. اما از این که محمول تمام ذات موضوعش باشد، مثل موقعی که بگید زیدون انسانون، یا موقعی که بگید زیدون حیوانون ناطق، این دوتا رو با هم دیگه حساب بکنید. شما اگر حیوانیت و ناطقیت رو از زید بگیرید، یا اگر بگید الانسانو حیوان و ناطق، اگر حیوانیت و ناطقیت رو از انسان بگیرید، انسانیت از بین میره، به این میگیم ذاتی. و اگر نه خارج از ذات باشد، بهش میگیم عرضی. پس ذاتی گاهی از مواقع تمام الذات، گاهی نه بعض الذات. اگر تمام الذات باشه، ملاک ذاتی بودن را دارد. ملاک ذاتی بودن این بود که در تقرر و قوام ماهیت دخالت داشته باشد. خب این ماهیت انسان اگر برش داری، دیگه ماهیت انسانی باقی نمیماند. پس خود ماهیت را هم نسبت به یک ماه، نسبت به خودش که بسنجید، میتونید بهش بگید چی؟ ذاتی. لذا یک کسی اشکال نکنه که ذاتی یا نسبت داره، یعنی منسوب به ذات، و اگر بخواد منسوب به ذات باشه، دیگه خودش نمیتونه باشه. مثلا ما به یک کسی که توی تهران زندگی میکنه میگیم تهرانی، اما دیگه به خود تهران نمیگیم چی؟ تهرانی، چون این یاش یا نسبت است، باید به یه چیزی نسبت پیدا بکنن، خودش که دیگه به خودش نسبتی ندارد. خب پاسخ این است که اگر کسی یه همچه اشکالی کرد که زیدون انسانان، این انسان دیگه ذاتی نیست، چون ذاتی یا نسبت داره، و چون یا نسبت داره باید منسوب به ذات باشد، نه تمام ذات باشد که خود ذاته. اگر کسی اینجوری اشکال کرد، پاسخ میدیم که مباحث منطقی تابع دستورات و قوانین ادبی نیستن، تابع تعریفات و احکامی است که براشون بیان میکنیم. میگیم ذاتی آن است که در مقام تقرر و شکلی یک ماهیت به ماهیتی دخالت داشته باشد. خودش باید باشد تا ماهیتی تقرر پیدا بکند یا نه؟ آن خودش باید باشه یا نه؟ میگیم خودش باید باشد دیگه. شما اگر از یک ماهیتی خودش رو گرفتید، چی باقی میمونه؟ هیچی باقی نمیماند. پس به خود یک ماهیت، به تمام یک ماهیت هم میتونیم بگیم ذاتی همین ماهیت. ذاتی این ماهیت یعنی منسوب به این ماهیت، و لازمش این است که تعدد داشته باشن. میگیم نه، ذاتی یک ماهیت مرادمون این نیست که منسوب باشند و لازمش این است که تعدد داشته باشد، بلکه منظورمون همون تعریفی است که مطرح کردیم. یعنی شما اگر این تمام ذات را بگیرید، دیگه ذاتی باقی نمیماند. پس اگر بخوام یه همچه ذاتی داشته باشیم، باید یک حیوان ناطقی داشته باشیم تا انسان داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، انسان نداریم. این تعریفی که برای ذاتی و عرضی بیان شد. این تیکه از عبارت رو بخونیم، بعد وارد قسمت بعدی بشیم. حمل الذاتی والعرضی. قال و کل محمول بالمواطات، محمولی که بالمواطات حمل بشه، و به طبع و حملش هم حمل به طبع باشه، اما ذاتی لموضوعه و اما عرضی له، یا ذاتی است برای موضوعش و یا عرضی است برای آن. اقول قد بینا ان المحموله قد یکون بالمواطات و قد یکون بالاشتقاق، و ایضا قد یکون بالطبع به ان یکون اعم، و قد یکون لا بالطبع، گاهی به طبع است و گاهی به طبع نیست. اذا عرفت هذا فالمحمول بالمواطات، و به طبع هم بالمواطات باشه و هم به طبع باشه، اما ذاتیان
و اما عرضیان. خب خوب دقت بکنید ببینید مرحوم خواجه یه دقتی در عبارتش به کار برده که اون دقت ما رو متوجه به یک امر می کند و اون دقت این است که مرحوم خواجه نفرمود کل محمول اما ذاتیون و اما عرضی، فرمودن چی؟ اما ذاتیون لموضوعهی و اما عرضیون لموضوعهی. معناش این است که ذاتی بودن و عرضی بودن یک امر نسبیه، یک محمول را نسبت به یک موضوع که بسنجید ممکنه ذاتی باشه، نسبت به یک موضوع دیگه که بسنجید ممکنه چی باشه؟ عرضی باشه. مثلا ناطق را اگر حمل بر انسان کنید میشه چی؟ ذاتی. اگر حمل بر حیوان کنید میشه چی؟ عرضی. مثلا میگید بعض الحیوانه ناطقون، خب این ناطقون با نظر به مفهومش اهم است از این که حیوان باشد یا نباشد، یعنی حملش حمل به طبع هست. ناطق از ذاتیات حیوان نیست، عرضی است نسبت به ناطق، نسبت به حیوان. اما اگر موضوعشو برداشتی گفتی چی؟ الانسانو ناطقون، بعد این ناطقون چی میشه نسبت به انسان؟ میشه ذاتی. اگر گفتی الانسانو بعض الانسانه اسودون، این اسودیت میشه چیش؟ عرضش. اما اگر گفتی مثلا السوادو اسودون، اگر اسودیت را به خود سواد نسبت دادی، خب آیا اسودیت برای خود سواد، برای خود سیاهی، آیا یک امر عرضی است یا یک امری است در مقام ذاتش دخالت دارد؟ اسودیت برای سواد چیه؟ ذاتیه. پس همین اسودیت برای انسان میگیریم عرضی، برای سواد میگیریم ذاتی. پس کل محمول اما ذاتی یا لموضوعهی و اما عرضی یا لموضوعهی، یا ذاتی است برای موضوعش یا عرضی است برای موضوعش، به خلاف جوهر و عرض. در جوهر و عرض کاری اصلا به نسبت نداریم، یک ماهیت یا وقت تحقق پیدا میکند در خارج به صورت نعت صفتی تحقق پیدا میکند، برای دیگری تحقق پیدا میکند، یا وقتی که در خارج تحقق پیدا میکند به صورت صفتی و نعتی تحقق پیدا نمیکند. کاری اصلا به نداریم که نعت چیه، صفت چیه، حالت وجودش اینجوری هست یا نیست. کتاب وقت تحقق پیدا میکنه، این کتاب برای دیگری تحقق پیدا نمی کند، حالت دیگری نیست، نعت دیگری نیست. اما شکل، خود شکل وقتی بخواد در خارج تحقق پیدا بکند حتما باید شکل یه چیزی باشه، شکل کتاب باشه، شکل این میز باشه، شکل پنجره باشه و شکل سایر اموری که دارای شکل هستند باشه. پس جوهر و عرض بودن یک تقسیم مطلقه، ذاتی و عرضی بودن یک تقسیم نسبیه. این نکته مهمی است. پس تقسیم حمل به ذاتی و عرضی تقسیم نسبی است، همچنانی که تقسیم محمول به محمول بالطبع و محمول بالوضع بازم نسبیه. یه محمول ممکنه در یک نسبت به یک موضوع بالطبع باشه، نسبت به موضوع دیگه بالوضع باشه. برای چی؟ برای موضوع ما که حیوان باشه ذاتی نیست، برای انسان ذاتی. سور رو لحاظ میکنیم ولی در خود سور انسانیت لحاظ نشده، چون انسان بودن لحاظ نشده، پس موضوع ما انسان نیست که این محمول بخواد برای او ذاتی باشه. خب اگر یه وقت ما مثلا م- مثلا شما الحیوان و ناطقون داشته باشید به صورت قضیه محمله، اگرچه قضیه محمله هم در حکم جزئیه است، الان اینو میگیری چی؟ موضوع. اینم میگیری چی؟ محمول. دقت میکنید؟ این میگیری موضوع، اینم میگیری محمول. الان این رابطه محمول با این موضوعه که حیوانه، رابطه ذاتی یا عرضیه؟ این عرضیه. دقت کردیم؟ پس مراد اینه، مراد این است که فصل نسبت به جنس عرضیه، جنس هم نسبت به فصل عرضیه، یعنی هر ناطقی حیوان است. الان این مثال، مثالش البته چیستره، یعنی مناقشش کمتره، چون اونجا ممکنه یک کسی بگه این در حکم موجب جزئی است، بعض درش ملحوظ است و بعد دوباره برگرده به همین مثال. اما هر ناطقی حیوان است، این ناطق آیا از در ماهیت ناطق، نه در ماهیت انسان، در ماهیت چی؟ ناطق. آیا حیوانیت دخالت دارد؟ میگیم نه، در مقام تقرر ماهیت ناطق که میخواد عارضه به حیوان بشه و بعد بشه انسان، حیوانیت توش نیست، ولذا این ناطقیت در کنار حیوانیت قرار میگیره، میشه انسان. پس هر ناطقی حیوان است. این یه بحثتون فلسفه داریم، میگن جنس نسبت به فصل و فصل نسبت به جنس عرضی است، حمل جنس نسبت به فصل و حمل فصل نسبت به جنس چیه؟ حمل عرضیه. برای اینکه جنس و فصل نسبت به نوع ذاتیه، در همدیگه که دخالتی ندارن، در ذات جنس که فصل دخالت ندارد، در ذات فصل هم جنس دخالت ندارد، بله هر دوتایشون در ذات یک نوع دخالت دارن. و انما قید به طبع، مرحوم خواجه قید کرد که محمول بالمواطات باشد و به طبع باشد، لیخرج مثل قولنا الحیوان و انسان. اگر کسی از ما پرسید انسان نسبت به حیوان ذاتیه یا عرضی، میگیم نه ذاتیه نه عرضیه، انسان نسبت به حیوان هیچ کدومشون نیست، برای اینکه این حملش حمله به طبع نیست، بحث ما در حمله به طبع است. فانه و ان کان محمولا بالمواطات الا انه لیس به طبع، حملش حمله به طبع نیست، وقتی که نبود از مقسم ما خارج میشه، لذا نه ذاتی است نه عرضی است، چون اصلا در مقسم داخل نیست. و المراد به تقسیم ها هنا انما هو المحمول بالمواطات و طبع معا، مراد به تقسیم در اینجاها محمول بالمواطات و به طبع است. و ان من قسم المحمول الیهما، ان قسم المحمول الیهما، محمول به این دوتا منقسم می شود. چرا؟ لأن المحموله اما ان یکون نفس ماهیت الموضوع. اول رفتن سراغ یک محمولی که خود ماهیت موضوع باشه، که بگن اگر خود ماهیت موضوع هم باشه باز بهش ذاتی میگیم، مهم این است که مقوم است دیگه، این نباشد ماهیتی نیست. و انما یزید الموضوع علیه به عوارضه مشخصتن له، این موضوع زیادت دارد بر محمول به یک عوارضی که مشخص اون موضوع اند. مثل چی؟ مثل زیدون انسان، زید با انسان هیچ فرق ندارد، فقط فرقش این است که انسان است در مکان خاص، انسان است در زمان خاص، انسان است با قد خاص، انسان است با وزن خاص، انسان است با این عوارض مشخصه، یه اعراضی دارد خارج ذاتش که این اعراض خارج ذات به او تشخص بخشیدن، آقای زید شده. پس زیدون انسانون، این زید با انسان هیچ تفاوتی ندارد از لحاظ ماهیت ذاتیش، فقط یک اعراضی بهش اضافه شده، شده آقای زید. و اما ان یکون جزءا منها، یا محمول جزئی از اون ماهیت موضوع است. این منها میخوره به ماهیت موضوع، پس یا نفس ماهیت موضوع است یا جزی از ماهیت موضوع است. که قولنا الانسان و حیوان، و انسان حیوان است، و یقال لهم الذاتی، بهش میگن ذاتی. پس یا خود ماهیت موضوع است، وقتی برش داشتی ماهیت موضوع میره، یا جزی از ماهیت موضوع است، اذا انتفل جز انتفل کل، وقتی که جز از بین رفت دیگه اون کله به ماهو و کل دیگه نداریمش، چون کله به ماهو و کل موقعی بود که همش باشدش، به اون میگفتیم کل. و اما یکون عارضن لها، یا محمول عارض بر ماهیت موضوع است، که قولنا الانسان ضاحکون، انسان ضاحک است، فانحصر المحمول فیهما، منحصر می شود محمول در این دوتا، محمول یا ذاتی یا عرضی. جان در واقع اینها مقسمی را که در نظر گرفتن، موضوعاتی را در نظر گرفتن که ذو ماهیت باشد، برای اینکه میگن محمول یا در ماهیت موضوع دخالت دارد یا در ماهیت موضوع دخالت ندارد. خب وقتی میگن یا در ماهیت موضوع دخالت دارد یا در ماهیت موضوع دخالت ندارد، مرادشون از اون موضوعاتی است که دارای ماهیت باشد. پس موضوع ما موضوعی است که ماهیت داشته باشد، وقت محمول یا مقوم الماهیت یا مقوم الماهیت نیست. پس صفاتی که درباره خدای متعال هست، اینها از هم اول از مقسم تقسیم بندی خارجش میکنید، یا صفاتی که برای خود وجود ثابت هست، اینها از تقسیم بندی خارجش میکنید. این مطلب انشاءالله توفیق بشه در حد تام، در حد تام البته اینجاها ما نداریمش، آخر کتاب یه بحثی داریم، بحث برهان، در کتاب برهان اونجاها دو بخش شده، یه بخشش مربوط به خود برهان است، یه بخشش هم مربوط به حده، حد تام و حد ناقص و امثال این حرف ها. اونجاها خب جاش هست، انشاءالله مفصل میخونیمش، لکن اجمال مطلب اینه که جناب شیخ فرموده حد تام یک شی، یعنی جمیع مقومات ذات یک شی، یا به دست آوردنشون اصلا ممکن نیست یا متعذر است، اصلا نمیتونیم برای پیداشون بکنیم، یا متعذره، یعنی بسیار مشکله. این جمله‌ای بوده که از جناب شیخ معروف شده و گفته شده، چون بعضی از اموری که ما خیال کردیم ذاتی هستن، بعد از این که علم ما پیشرفت کرد فهمیدیم که اینها عرضی هستن. به همین جهت پیدا کردن جمیع ذاتیات یک شی یا اصلا ممکن نیست، یا چیه؟ یا خیلی مشکل است. این رو جناب شیخ فرمود. به همین جهت منطقی ها اومدن، منطقی ها که نه، ارباب علوم، فلاسفه، علوم تجربی، اومدن اکتفا کردن به اخص و لوازم، گفتن ما در مقام تعریف میام اکتفا میکنیم به لوازم خاصش، دیگه از ذاتیاتش چشم پوشی میکنیم، کاری به ذاتیاتش دیگه نداریم، به هر اندازه که ما دسترسی پیدا کردیم به ذاتیاتش فبه حل مراد، هر چقدر که دسترسی پیدا نکردیم دیگه چی؟ دیگه ما هیچ، معذوریم و دست ما خارجه. پس این که ماهیت یک شی را فقط خدای متعال می داند، خب بله خدای متعال می داند، اما ما آیا به ماهیات اشیا میتونیم دست پیدا بکنیم یا نمیتونیم دست پیدا بکنیم؟ جناب شیخ فرمودن که بعدش هم مشهور شده بین منطقی ها، یا اصلا نمیتونیم بفهمیم یا به ندرت میشه فهمید. و همین جدی که گفتن انسان حیوان ناطق است صرفا یک مثاله، و الا ممکنه در بحث مباحث نفس مورد مناقشه قرار بگیره و یک کسی بگه نه الانسان حیوان ناطق نیست، مثلا الانسان حیوان ناطق مائتون. ببینید قدما اینجوری تعریف میکردن، گفتن الانسان حیوان ناطق مائت، یه قید مائت هم بهش اضافه میکردن، میگفتن چون ما چیزهایی داریم که حیوان ناطق هستن، مثل افلاک میگفتن حیوان ناطقن، مثل ملائکه یا بعض از ملائکه اینا حیوان و ناطق هستن. اما انسان وجه تمایزش این است که میمیرد ولی اون افلاک و ملائکه نمیمیرن. این اعتقاد بود که در فلسفه مشا معروف بود. پس غرض این است، این نکته اساسی اینه که رسیدن به ذاتیات یک شی یا بسیار مشکل است یا اصلا امکان ندارد یا بسیار مشکل است. و هر چقدر که علم ما جلوتر میره هی تعریفاتی که سابقا مطرح کردیم نقض و ابرام پیدا میکند و کم و زیاد میشه. اینو میرسیم انشاءالله. ببینید در منطق ارسطویی اول که شروع میکنن حرف از ذاتی و عرضی میزنن. همین الان که ما شروع کردیم گفتیم محمول یا ذاتیه یا عرضیه. در محمولات ذاتی قائلن در قوام ماهیتش دخالت دارد، چون در قوام ماهیتش دخالت دارد پس در هر ظرفی که تحقق پیدا بکند ماهیتش اونم باید چی؟ تحقق پیدا بکنه. اگر گفتیم حیوانیت در قوام ماهیت انسان دخالت دارد، اگر در خارج ما یک ماهیت انسان داشتیم حتما باید حیوانیت هم داشته باشیم در همون خارج. اگر در خارج انسان داریم باید ناطقیت هم داشته باشیم. حالا ما گاهی از مواقع به مقومات ذات دست پیدا میکنیم، گاهی از مواقع به مقومات ذات دست پیدا نمیکنیم. گاهی از مواقع چیزی مقوم ذاتی جزء ذات جزء مقوم داره، گاهی از مواقع بسیط است. اگر بسیط باشد میگیم جنس و فصل حقیقی ندارد، اگر بسیط نباشد میگیم جنس و فصل حقیقی دارد. اگر بهش رسیدیم به جنس و فصل حقیقی رسیدیم، اگر نرسیدیم به جنس و فصل حقیقی نرسیدیم. پس این که ما یک مفاهیم عامی در نظر میگیریم بهشون میگیم جنس و یک مفاهیم اختصاصی در نظر میگیریم بهشون میگیم فصل، این در نظام تعریفی جدید فلسفه های جدید مثل حالا این آقای ویتکنشتاین و اینا تبیینشون از تعریفات همین بود. اینا میگفتن ما یک خانواده مفهومی برای اشیا پیدا میکنیم، سپس یک خصوصیت خاص براشون پیدا میکنیم. در منطق ارسطویی میگفت درسته خانواده مفهومی پیدا میکنیم، اما اگر بتونید خانواده مفهومی که در ذاتشون دخالت دارد پیدا بکنید تعریف شما بهتر و کاملتر میشه. پس تعریفی که به خانواده مفهومی که در ذاتش باشد، مثل اینکه فرض بکنید حیوانیت انسان ذاتیشه، خانواده مفهومی انسان هست، یعنی انسان در اون خانواده قرار دارد، و ذاتیش هم هست، مقوم ذاتش هست، اگر بتونید انسان رو از طریق حیوان و ناطق تعریفش بکنید بهتر از این است که انسان را از طریق تعریف راست قامت پهن ناخن تعریفش بکنید. اون تعریف اول ماهیتش را برای شما بیان میکنه، اما تعریف دوم ماهیتش را برای شما بیان نمیکنه. لذا در منطق ارسطویی ما ذاتی و عرضی مطرح میکنیم. ذاتی مقوم ماهیت است. اگر دست پیدا کردیم تعریفمون را با ذاتیات تمام میکنیم، اگر دست پیدا نکردیم میایم از خانواده مفهومی استفاده میکنیم که مقوم ذاتش نباشد. اون خانواده مفهومی را به منزلت الجنس میگیریم و آن خصوصیت خاص را به منزله فصلش میگیریم، میشه جنس و فصل غیر حقیقی، میشه جنس و فصل اعتباری. این نکته. حالا عبارتش هم بخونیم بعد از جلسه. اگر یه وقت به ذاتیاتش نرسیدیم تعریف ما میشه تعریف غیره. خوب اینو دقت بکنید، منطق هیچ وقت نمیگه چی ذات دارد چی ندارد، چی ذاتیات دارد چی ندارد، آیا ماهیت در خارج واقعه یا نیست. منطق کاری به این نداره، میگه اگر این شی ماهیتی داره، مقوم ماهیتی داره، اگر تونستی مقوم ماهیتش رو پیدا بکنی تو تعریف بیاری بهترین تعریف را ارائه دادی. حالا آیا این در خارج بسیطه؟ منطق میگه به من ربطی نداره که. آیا این اصلا میتونی شما به جنس و فصل دست پیدا بکنی؟ منطق میگه به من ربطی نداره. پس این که انسان بسیط است یا مرکب است، جنس و فصل دارد یا ندارد، اینا هیچ کنشون منطقی ربطی ندارد. پس قواعد کلی منطقی را با بحث های مصداقی خاصش اینا را از همدیگه متمایزش بکنیم. بحث منطقی اینه: ماهیت یک شی، چیستی یک شی، یا دارای مقوماتی است در ذاتش، در درونش، یا دارای مقوماتی نیست. اگر دارای مقوماتی بود اون مقومات را ذکر کن در تعریف، به بهترین تعریف دست پیدا کردی. این بحث منطقیه، بیش از اونش دیگه بحث منطقی نیست، به علوم برمیگرده. این تیکه بخونیم که بحث نمونه. الذاتی قال و الذاتی ما یقوم ذاته، ذاتی آن است که مقوم ذات موضوع باشد. غیر خارج عنه، خارج از او نباشد. که الحیوان او ناطق للانسان، مثل حیوان و ناطق برای انسان. این هم صرفا یک مثال دیگه. ممکنه یه وقت یک کسی بگه نه، حیوانیت ذاتی برای انسان نیست، ناطقیت هم نیست. اینا دیگه بحثای مصداقی میشه. این مثال است دیگه. و که الانسان لزید، مثل انسان برای زید. و هو و این ذاتی غیر ما یقوم وجوده، غیر از مقوم وجوده. ما بحثمون در مقوم وجود نیستا، مقوم وجود علل خارجی هستن، مقومات خارجی هستن. ذاتی مقوم غیر خارج از ذات است، درون ذات است، عین ذات است. اقول الذاتی هو ما یقوم ذات الشی، ذاتی اونی است که مقوم ذات یک شی باشد. باز ببینید این تعریف دقت فرمایش مرحوم خواجه را ندارد. نباید بگیم ما یقوم ذات الشی، باید بگیم ما یقوم ذات موضوع را، ما یقوم ذات موضوع را. برای اینکه ممکنه ذاتی مقوم ذات یک شیء باشه، اما مقوم ذات موضوع نباشه. و همین جهت بهتره که بگیم مقوم ذات موضوع. ما یقوم ذات الشی غیر خارج عنه، خارج از اون هم نباشد، داخل ذاتش باشد، از اجزای ذاتیش باشد، یا خود ذات باشد. اگه خود ذاتم بود خارج از ذات نیست که، خودشه. فقولنا ما یقوم ذات الشی نعنی بهی ما لا یتحقق تلک الماهیت الا بهی. مراد ما این است که اون ماهیت تحقق پیدا نکند مگر با او، او باید بیاد تا ماهیت تحقق پیدا بکند. سوا اون کان نفس الماهیه، خود ماهیت باشد، خب خود ماهیت هم بدون خودش تقومی نمیتونه پیدا بکند. فانها ذاتیتون لافرادها، ذاتی برای افرادش هست، ذاتی برای خودش هم هست. این ذاتیتون لافرادها یه قید جلوتر یه توضیحی ایشون میده. که الانسان لزیدن و عمرن، انسان برای زید و عمر، ذاتی است برای زید و ذاتی است برای عمر. فان خواص ذاتیه موجودتون فیها، خواص ذاتی موجود است در اون. خب خواص ذاتی این بود که ذات یک شی تحقق پیدا نکند مگر با او، خب نفس ماهیت هم همینجور است. او کان جزء منها، یا جزئی از ماهیت موضوع باشد، که الحیوان للانسان او الناطق للانسان. و قد منع اکثر القدما من اطلاق الذاتیه علی الاول، قدما قبل از شیخ، قبل از شیخ الرئیس، اینا ذاتی را بر نفس ماهیت، اطلاقش رو بر نفس ماهیت منع کرده بودن. میگفتن به خود ماهیت نباید بگید ذاتی، به انسان نگید ذاتی، به حیوان و ناطق نگید ذاتی. لأن الذاتیه منصوب الى الذات، ذاتی منصوب به ذات است. و شیء لا ينسب الى نفسه، یه شیء که به خودش نسبت داده نمیشه، باید به غیر خودش نسبت داده بشه تا درست بشه. و هو ضعیف، این حرف حرف ضعیفی است. ببینید مرحوم علامه میفرماید که ما میتونیم حتی این منصوب بودنش رو هم توجیه بکنیم، بگیم ذاتی است یعنی منصوب به ذات این افراد، بعد بگیم ماهیت غیر از افراده، افراد ماهیت است با یک زیادتی، با یک تشخصاتی. پس ما یک انسان داریم، یه زید داریم، زید خودش انسانیت دارد با چی؟ با یک عوارضی. پس این انسان غیر از آقای زید شد، این ذاتی زید است، منصوب است به ذات آقای زید. پس این چیزی که بهش گفتیم ذاتی، نسبتش دادیم به چیزی غیر خودش، دیگه به خودش نسبتش ندادیم تا شما بگید هیچی به خودش نسبت داده نمیشه. پس این رو هم میتونیم برای این که مشکل ادبی هم نداشته باشه، این رو میتونیم حلش بکنیم. لکن پاسخه بله آره، عرض کردم پاسخ اساسی این است که بگیم نه، ذاتی اصطلاح منطقی است، یا نسبت هر احکامی که داشته باشد سر جای خودش. منطقی وقتی میگه ذاتی یعنی همون چیزی که ماهیت تقوم پیدا نمی کند مگر با او. خب با خودش چی؟ تقوم پیدا میتونه بکنه بدون خودش؟ نه. پس به خودش هم میتونه بگیم چی؟ ذاتی. و هو ضعیف لانها ذاتیت لافرادها لا للماهیت نفسها. مرحوم علام فرماید برای خود ماهیت نمیگیریمش ذاتی که مشکل ادبی نداشته باشه، برای افراد میگیریمش. عرض کردیم پاسخ اساسی این است که برای خود ماهیت هم میگیریمش ذاتی، ولی اصلا به این در بند این قواعد ادبی خودمون رو قرار نمیدیم. بحث ما بحث منطقیه، ذاتی بر اساس تعریفمون بهش میگیم ذاتی، هر چه که باشه.
اون تو اصل فرنگی تو بر اساس اصطلاحات عربی بحث می‌کنیم، ما که پیوند عربی نیست
انشالله فردا شب اول جلسه یادم باشه یه توضیح عرض میکنم. و قولنا غیر خارج عنه لان المقومه قد یطلق علی مقوم الماهیه. مرحوم خواجه فرمودن غیر خارج از موضوع باشد، خارج از موضوع نباشد. لان المقومه قد یطلق علی مقوم الماهیه و هو الذی ذکرناه و قد یطلق علی مقوم الوجود. پس مقوم گاهی از مواقع اطلاق میشه بر مقوم ماهیت و هو الذی ذکرنا، همینی که گفتیم. و قد یطلق علی مقوم الوجود گاهی از مواقع اطلاق میشه بر مقوم وجود، مثل علل. به علل میگیم مقوم الوجود، تحقق یک شی به علتش برمیگرده. و هی خارجتون عن الماهیه، از خود ماهیت خارجن، برای اینکه رتبتن تقدم دارن بر ماهیت، قبلش باید باشن تا ماهیت را ایجاد بکنن. فبالقید المذکور خرج مقوم الوجود، با این قید مذکور خرج مقوم الوجود، مقوم وجود خارج شد. و هذا الذاتی و هو مقوم الماهیه مغایر لمقوم الوجود. این ذاتی که الان ما دربارش صحبت کردیم که مقوم ماهیت هم هست، مغایر با مقوم وجوده. فإن مقوم الماهیه یراد بهی الجنس والفصل، مراد از این مقوم ماهیت جنس و فصله. او المادت و سوره، درباره این دوتا واژه هم انشاءالله توضیح میدیم. و بالجمله جزء و شی، اما فی الذهن او الخارج. جزء یک ماهیتشه، جزء و شی یعنی جزء ماهیتشه. حالا یا جزء ماهیت شی تو ذهن، اصطلاحا بهش میگیم جنس و فصل. اگر همون جنس و فصل را در خارج لحاظش بکنید بهش میگن ماده و صورت. اجمالش تفصیلش انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. اما فی الذهن اول خارج. و مقوم الوجود یراد به الفاعل والغایه والموضوع. مقوم وجود مراد از این مقوم وجود یا فاعله یا غایت یا اون موضوعی است که این میخواد در او تحقق پیدا بکنه، مثل شکل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.